بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومتعني بالاقتصاد. در تبیین معنای دوم این فراز، معنای دوم اقتصاد، عرض کردیم این لفظ به معنای اعتدال و میانه روی در همه کار هست، که در واقع قرآن جامعه معیار در جهان را با این صفت توصیف فرموده: و کذالک جعلناکم امتا وسطا. امت وسط یعنی جامعه معیار. لتکونوا شهداء علی الناس. شهداء علی الناس یعنی شما معیار هستید برای جهانیان، که اگر بخوان راه درست زندگی رو بپیمایند باید از این طریق حرکت کنند. لتکونوا شهداء، تا شما بر مردم گواه باشید. روشنه که همه مدعیان اسلام مصداق این آیه شریف نیستن، تنها پیروان واقعی اسلام هستند که شاهد و الگوی کمالات انسانی هستند و در صدر آنها اهل بیت اسلام صلوات الله علیه و اجمعین هستند. به همین جهت هست که در روایتی آمده که امام باقر علیه السلام می‌فرماید: الینا یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر. اون کسی که تند روی کرده، پیش تاخته، اگه بخواد راه درست رو بره باید به سوی ما بازگرده، و اون کسی که کند روی کرده و عقب رفته، اگر بخواهد جامعه معیار منطبق با او باشه باید به ما بپیونده. معیار، یا در روایت دیگری که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، امام صادق میفرماید: نحن الامت الوسطا و کذالک جعلناه وسطا. نحن الامت الوسطا و نحن شهداء الله علی خلقه و حججه علی فی ارضه. ما امت میانه هستیم، ما ایم که جواهان بعد و نحن الذین قال الله جل اسمه شداش جعلناکم امتا وسطا. ما هستیم که همطور که اشاره کردیم این روایات در صدد محدود کردن معنای وسیع آیه نیستن، نمیخوان معنای وسیع کذالک جعلناکم امتا وسطا، این روایات نمیخواد محدود کنه، بلکه بیان مصداقهای کامل این آیه است، که مصداق کامل امت نمونه اهل بیت هستن، که در صف مقدم قرار دارن، دیگران رو به صراط مستقیم دعوت میکنن و از انحراف به چپ و راست چیکار میکنن؟ اونها رو باز میدارن. امیرالمومنین اسلام میفرماید در نهج البلاغه است: به منزلت العدلت فلفلوات، به منزله راهنمایان در بیابان ها هستن. من اخذ القصد حمدو الیه طریقه. قصد یعنی همون اقتصاد، هر کی از راه میانه بره، راه درست بره، این تشویقش میکنن، میگن خب درسته، همه دو الیه طریقه، ستایشش میکنن و بشروح به نجات، میگن تو این راهی که داری میری به مقصد میرسی. و ان و من اخذش یمینا و شمالا ذمو الیه طریق و حذروه من الحرکه. اگر کسی منحرف بشه، حالا بیا راست یا چپ، اینجا نکوشش میکنن اون رو از هلاکت برحذر میدونن. صلوات خدا فرمایید. در ادامه بحثی که در یک مسئله اصولی داشتیم، یه تتمه عرض کنیم بعد بریم سر مسئله 15. اونجا دو فرع از یک مسئله اصولی، یعنی قاعده فراغ و قاعده تجاوز، چندین فرع داره. ما دو فرعش که مورد نیازمون در این بحثی که روایتی که خوندیم داشتیم، دو فرعش رو مطرح کردیم. فرع اول این بود که اینها دو تا قاعدن یا یک قاعده، که ظاهر کلام شیخ رضوان الله علیه در فرائد اینه که یک قاعده هستن، محققان عینی میگن دو تا قاعده است. ما عرض کردیم وحدت سیاق روایات که ما ملاحظه کردیم روایتی در درس گذشته تکرار نمی کنیم، قرینه عرفی است که اینها همون حرف شیخ قابل قبول هست، که امام و آیت الله خویی هم همین رو پذیرفتن. دومین مطلبی که دلالت بر این وحدت میکنه نکته ارتکازی است که تو ذهن همه هست و در بعضی از روایات هم تایید شده که هو حین یتوزع، قبلا خوندیم از کر من هو حین یشک، این روایتش این بود دیگه، روایت خدمتتون عرض کنم که چندون بود آقای اینه یا توزع، حالا قبلا خوندیم روایت از کر اونجا داره، هین یتوزع از کر منه هین یشک، موقعی داشت وضو میگرفت این توجه بیشتری داشت تا موقعی که شک کرد، یعنی وقتی انسان داخل وضو هست اونجا توجهش بیشتره، بنابراین این ملاک نیست که این ارتکازا انسان موقعی که کاری داره انجام میده، حالا بعدم توضیح میدیم در قسمت فرع دوم، انسان وقتی یه کاری داره انجام میده میخواد کامل انجام بده دیگه، این اشاره به همین معناست که به هر حال این به نظر میرسه که این حرف شیخ رو ما اینجا بپذیریم بهتره که یک قاعده هستن. حالا یک قاعده هم هستن، آیا قاعده فراغ در تجاوز داخل میشود، یعنی بله، یا اینکه تجاوز در امام میفرمایند که هر دو قاعده تجاوزه، یعنی تجاوز از محل. حالا آقای خویی هم همینو میگم خدمتتون عرض کنم که اما فرع دوم این که عمومیت داره، مسئله دوم این است که آیا بحث حج رو هم میگیره، سایر ابواب فقه هم میگیره این قاعده فراغ و تجاوز، شامل همه ابواب فقه از اول یا نه. میفرمایند که بر قاعده تجاوز و قاعده فراغ یا که یکی هستن در واقع، همه در همه ابوافق جاری هست. چرا؟ چند تا دلیل آوردن. یکی این که یه قاعده عقلایی است، یعنی عقلا انسان عاقل وقتی در صدد انجام کاری هست سعی میکنه که درست کارو انجام بده دیگه، یعنی نمیخواد کارو خراب کنه که، بنابراین اندل عقلا این اصل اختصاص به کاری دونه کاری ندارید، هر کس که کاری میخواد انجام بده میخواد درست انجام. حالا البته شارع اومده یه حدودی براش بیان کرد، ولی اصلش هم قاعده چیه؟ قاعده عقلایی است که مورد امضای شارع هم قرار داره. دوم روایتی که در بابهای مختلف داریم، وضو، غسل، نماز، طواف. طواف هم میخونیم که اونجا در اگه شک کردش در طواف، اگه در داخل طواف هست میگه بشه اینجا اعاده کنه، اگر نه از طواف فارغ شد رفته بیرون میگه شک بگن لیسا بشه. که این هم باز نشون میده که اختصاص به یا خاصی نداره. دلیل سوم تعلیل هایی هست که در برخی از روایات آمده، مثلا جلد یک صفحه 471، حالا همین روایت که گفتی اینجاست. بله جلد یک صفحه 471 نیوردم من، که اونجا میگه شما آوردید؟ بسته میشه؟ حال متنش همینه دیگه، متنش همینه که نوشته من هست. خب یعنی میگه که وقتی که وضو میگرفت این اذکر بود، یادش بیشتر یادش بود تا موقعی که بعد شک میکنه، یا در میان در شک میان سه و چهار. اینجا میگه نمیتونید برید. حالا من متنشو میخونم، متن روایتو میخونم. جلد هشت صفحه 246 اینجا حدیث یک، قال محمد مسلم هست، فرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته قال بله لا یعید و لا یعید لا شیء علی. باب ذهب حدیث یک دو حدیث سومه. بله ان شک الرجل بعد ما صلا فلم یدر اثلاثا صلا ام اربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان. اگه نمیاد همین چیز رو برید نوشته من رو برید بیارید، نمیاد اصلا. و کان یقینه حین انصرف انه قد اتم بعد الصلاه و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. محمد نصم از امام صادق رحم میکنه که اگر کسی شک کند بعد از اینکه نماز خون نمیدونه سه رکعت خونده یا چهار رکعت خونده، و کان یقینه حین انصرف موقعی که منصرف میشد از نماز انهو قد اتم بعد از نماز، نظرش این بود بعد یعنی مقدارش که گذشت شک میکنه، و کان حین انصرف اقرب الی الحق منهو بعد از آله. میگه اون موقعی که تازه هست این اقرب الی الحق بود، یعنی داخل به داخل وقتی نزدیکتر بشه به حق نزدیکتره. بله همین رو میگیم دیگه، این تعلیل ها تعمیم میده. یا کبره های کلی که در روایات هست، جلد 8 صف باب 23 حدیث 3 اینجا روایت معتبری است. می‌فرماید که کلما شککت فیه مما قد مضا فمضهی کما هو. دی کلیته، میگه هر چی که شک میکنی که وقتی گذشته فمضهی کما هو، این دیگه تنفیذش کنه دیگه نمیخواد تکرار کنه. یا در روایت وسائل جلد 1 صفحه 400 و بله. کل ما کل ما ها داره. ببینم قبلش چیزی نداره. نه چون اوله، اول روایته. و کل ما درسته، کل ما درسته. بله. روایت بعدی انما شک فی اذا کنت فی شیء لم تجزه. بله این که الان دارم میخونم جلد یک صفحه 470 حدیث دوم، این بالای صفحه 470. بله. ابی عبدالله السلام اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک، دیگه کلی میگه انما الشک فی شیء لم تجزه، تجاوز نکردی. بله. امام هم امام در جلد پنجم همین موسوعه شون که در بحث استصحاب هست اونجا نگاه کنید، این صفحه، همین صفحه که دادیم به شما، بله صفحه 3، اینجا می فرماین که بله کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمضی علیه. همین روایت میخونم. بعد میفرمایند ولا ینبغی الاشکال فی استفادة الکلیه منهما بالنسبت الی جمیع الابواب، در همه ابواب فقه میشه کاربرد داره. ولا وجه لرفع الید عن ظهور الکلیه فی زیده ما به مجرد کون صدره ها مرتبطا به باب صلات، اینکه اولش مربوط به صلات نمیشه زید و مخصوصه. ولا یقصر ظهورهما فی اعطاء الکلیه عن صحیحه زراره فی باب الاستصحاب. میگه این همون که در باب استصحاب چجوری میگفتی که بعد داره توضیح میدن. اما ثانیه، این روایت اول، اما روایت این ماله بله، اما ثانیه فوازه، همین که خوندیم الان روشنه. و اما الاولا، اولا یا زراره، این در همین اذا خرجت فی شیء به دخلت فی شیء، همین بود که الان خوندم، باب جلد یک صفحه 470. بله این همین تو حرف همین روایت امام همین دید. یا زراره اذا خرجت فی شیء و دخلت فی غیره فشکر علیه سر شیء و بعد اسئلت التي تحیط به جمیع اجزای صلاة تقریبا که نص فی العموم و انه قانون کلی به جمیع الابواب فرفع الید عن اطلاق قوله من شیء لا وجه له به مجرد مسبوقیه به باب صلاة. و هل هذا، این صفحه 3 سا، و هل هذا الا مثل ان یقال ان لا تنقض یقین به شک مخصوصا به باب وضو، که حکم در باب وضو وارد شده دیگه، لکون این مسبوقا به سوال می، چون سوال اون چه همونطور که میگه اونجا عامه اینجا میگه ولی انصافا ان تفرقه بینهم ما لا وجه له. بعد یه مطلبی رو از مرحوم صاحب جواهر در صفحه 355 نقل میکنه، این تیکر هم بخونیم خوبه. ولقد اجاد، این امام میفرماید فی جفل جواهر حیث قال ربع محتوم الى اختصاص و مورد هذه الاخبار فی الصلات اقتضاء سیاق ها داره و هو ضعیف جدا بل هی قاعده محکمه فی الصلات و غیرها من الحج و العمره و غیره ما، که اینم حرف صاحب جواهر. لابد دیگه. بله خدمتتون عرض کنم که خب اینم یه دلیل، و اما دلیل دیگه نه دیگه، کبره های کلی اینم گفتیم، فرمایش امام عرض کردیم دیگه. بنابراین ما اولا دو تا قاعده رو یه قاعده میدونیم. به نظر میاد همون فرمایش امام که میفرماید تجاوز از محل فراغ هم تجاوز از محل، همین درسته. و علاوه بر این خدمتتون عرض کنم که شامل همه ابواب فقه هم میشه که یک شم همین حج. یه مسئله 15 از این مسئله 15 بیشتر یکی از فروعات علم اجمالیه. اذا اتا به ما یوجب الکفاره، مثلا اسم زد. البته این زیاد اتفاق میفته که انسان حواس چیزی قضای معطر میخوره یا اسم میزنه تا میفته، مثلا در تو چیز تو منا و اینا بعد همچین چیزی میشه. و شک فی انه کان بعد از تلبیه، این ماده بعد از تلبیه است، حتی تجب علیه که کفاره واجب باشه، او قبلها یا قبل از تلبیه است که نداشته بله نداشته باشه کفاره، لم تجب علیه کفاره واجب نیست، من غیر فرق بین مجهول تاریخ، دو تا تاریخ تلبیه و موجب کفاره مجهول باشن، او کون و تاریخ احد ما مجهولا. پس سه تا فرع اینجا. فرع اول اینه تاریخ انجام موجب کفاره و تاریخ تلبیه رو نمیدونه، میدانه عت زده و میدانم تلبیه هم گفته، هر دوشو میدونه ولی هیچ کنون نمیدونه این قبله یا اون قبله. یه فرعه. یا تاریخ اولی رو نمیدونه، یعنی موجب کفاره رو نمیدونه، یا تاریخ دومی رو نمیدونه، یعنی تاریخ تلبیه رو نمیدونه. اما اگر تاریخ هر دو مجهول باشه، اینجا دو تا اصل هستش، یکی اصالت و عدم اتیان موجب کفاره تا زمان تلبیه، یعنی انجام نداد از زدن و تماقی تلبیه گفت، یکی. در مقابلش عدم اتیان تلبیه است تا انجام موجب کفاره، اصل ضد این. خب اگه قائل شدیم که هر دو اصل جاری هستن، اینجا تعارض میکنن و تساقط میکنن، هر دو اصل تساقط. اگه قبول نداشته باشیم نوبت به تساقط نمیرسه، بلکه مرجع چی میشه؟ استصحاب میشه. اگه بگیم هیچ اصلا قائل به چیز نشد، جریان اصلا میگه اصلا جریان پیدا نمیکنه، اینجا استصحابه. استصحاب چی؟ استصحاب اساس عدم کفاره، اساس براءه، مراجعه است. بلکه کفاره. آره یعنی موجب کفاره یعنی براءت داره از این چیزی به گردنش بیاد. یعنی یخ میگیم دوتا، اگه دوتا اصل جاری میشن تعارض و تساقط، اگر نمیشن میگید که اینجا زدم اصلا جاری نمیشن، اینجا استصحاب. من وقتی کفاره به گردنم نبوده پس حالا به گردنم نیست، اصلا تو برام میاد. این مال مجهوله تاریخه. نه البته احتیاط که هرچی بکنه و چیزی به در راه خدا که چیز خوبیه که، ولی نیازی نیست. سوره دوم، تاریخ موجب کفاره معلومه، میداند که عت زده ساعت 12 ظهر، ولی نمیده تلبیه رو قبل از ظهر گفته یا بعد از ظهر گفته، اینجا چیکار کنه؟ خب در اونجا که معلوم و تاریخ دیگه عت معنا نداره دیگه، کفاره رو میداند که شی انجام ده متقید، پس اون عت جاری نیست. نه دیگه نمیدرسته، نه تاریخش رو نمیدرست، تاریخ هیچ کدوم نمیدرست. اینجا چیه؟ برای دیگه وقتی تاریخ هر دور میدونه انجام داده، ولی که نه تاریخ اینو میدونه تاریخ اونو میدونه، یا تعارض و تساقط یا اینکه اگه جاری نمیشه و استصحاب. اینجا تاریخ موجب کفاره رو میدونه ولی تاریخ تلبیه رو نمیدونه. نمیدونه، میدونه سر ظهر چیا کرد؟ پس زد. ولی که نمیدونه لبیکو قبل از ظهر گفت یا بعد از ظهر گفت، اینو نمیدونه. پس در اون که معلوم و تاریخ دیگه اصل چیه؟ جاری نمیشه. اما این که اصالت و عدم و تلویه تا انجام موجب کفاره، پس معارض نداره دیگه. من میگم تلویه نگفتم نگفتم نگفتم، بله نتیجه عدم وجود داره، بله دیگه. یعنی اصالت عدم تلویه تا بله تا اونجا که میدونستم اینجا کفاره داری یا نه، عدم وجود کفاره. صورت سوم اینه که تاریخ تلویه معلومه ولی که تاریخ موجب کفاره معلوم نیست. میداند که سر ساعت 12 تلویه گفته، بله اکثر، ولی نمیدونه کفاره رو قبلا انجام داده یا بعدا انجام داده. اینجا عدم عدم بله اونجا عدم اصالت عدم تلویه بود تا انجام کفاره، یعنی تلویه نگفته 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 کفاره موجب کفاره عکس زده بعدش اومد تلویه گفته، اینجا عکسش میشه. اینجا تاریخ تلویه معلومه، تاریخ چی موجب کفاره مجهوله. میگیم اصل عدم موجب کفاره است تا زمان تلویه. اینجا از نظر عقلی لازمش چیه؟ یعنی من کفاره انجام ندادم انجام ندادم تا تلویه گفتم، بعد از تلویه اتفاق افتاد. خب اینجا لازم عقلیش میشه چیه؟ یعنی واجب وجوب کفاره باید کفاره بده، ولی که میشه اصل مثبت دیگه اینجا. بله میان آقا گفتش که اصل مثبت میشه، گفت و نحن نرید الاثبات، بله ما هم که میخواستیم از چیز اثبات کنیم. به هر حال در این صورت لازمه عقلیش هست، ولی اصل مثبت آقایون چیه؟ حجت نمیدانه. بله آره. حالا اینجا چی میگیم؟ میگیم اصالت البراءه مراجعه کنن یا اینکه خدمتتون عرض کنم که اصالت عدم وقوع موجب کفاره بعد از تلویه به کدوم یکی از اینها مراجعه کنن؟ یعنی قبل از اینکه شروع به اعمال حج کرد موجب کفاره رو انجام نداده، آیا براءت بگیم یا استصحاب بگیم؟ بگیم که اینجا استصحاب عدم ازلی است. بگیم که یه وقتی اصلا این موجب کفاره رو انجام نداده بود، الان چیه؟ در ازل استصحاب عدم ازلی. خب بعضی قبول دارن، مثل آقای خویی قبول دارن دیگه، اصلا انجام نداده، پس این دیگه همون استصحاب میکنیم. این استصحاب رو بگیم، یا اینکه بگیم اصالت البراءه بگیم، بگیم که شک داریم که چیزی به گفتش هست یا نه اصالت البراءه. اینجا اساس برای باز وجود کرد، چون اساس و عظم ازلی رو ما قبول نداریم، یعنی خلاف عرف فهمید ما به نظر ما از لا تنقض یقینا به شک ناظر به چیز ازلی نیست، یعنی عرفی نیست استنباط. بله هر دویش میشه. خب این مسئله 15، میرسیم به مسئله 16. مطلب تحلیل رو نگاه کنید. اصالس من الواجبات لبس صوبین بعد تجرد اما یحرم علی المحرم لبسه. بله حالا فعلا کلی میگه تا برسیم استثنا میکنه. پس ما چند تا واجب داشتیم اینجا؟ خواهید متن بعدی رو ببرید رو چیز که خواهیدم ببینن ها؟ چون وقت داریم. صلوات ختم فرمایید. می‌فرماید سومین واجب از واجبات احرام پوشیدن دو لباس احرام. اولین واجب یادتون هست چی بود؟ نیت بود دیگه. دومیش تلبیات اربع بود. سومیش لبس صوبینه. خب این واجب سوم رو امام ضمن سه تا فرع اینجا تبیین کرد. اولیش اینه که آیا پوشیدن لباس احرام تکلیفاً واجبه یا نه؟ دوم این که پوشیدن لباس احرام شرط است وضعاً برای صحت احرام یا نه؟ یا واجب تعبد؟ خب این دوتا فرقش چیه با هم دیگه؟ بله مثلا کسی رفت زیر دوش همونجا که هست همونجا احرام بست لخت اشکال نداره دیگه. اگه شرط باشه نمیشه دیگه. اگه شرط باشد وقتی رفت زیر دوش اگه شرط صحت باشه اینجا شرط با لباس احرام چیز نیستش دیگه. بله جزء ماهیت. حالا فرع اولو وجوب تکلیفی لبس، یعنی تکلیفاً واجب لبس، یعنی بپوشه. ظاهر این حکم اجماعی است و اختلافی در اون نیست. اینجا خدمتتون عرض کنم که عبارت منتها اینه. ندارید؟ نگیدارید؟ دیدید تیکه تیکه بهتون حالا همین دوتا بیشتر نمیرسته بخون. یه صلوات دیگه بفرستید. بله منتهی المطلب ولی علامه است. بله اسمش منتهی المطلب. خدمت رو عرض کنم که می فرماین مسئلتون نظر سالس لبس و صوبه الاحرام واجبون قد اجمع العلماء کافتن علی تحریم لبس البخیل. می فرماید اینجا واجب تکلیفیه. علما همه علما یعنی چی؟ یعنی حتی شیعه و سنی علما وقتی این چی تعبیر میکنن یعنی بین فریقینه. فاذا اراد الاحرام وجب علیه نزع الثیاب. اینجا اینجوری تعبیر داره واجب است که اولا لباسهای مخیط شده در بیاره و لبس صوبه الاحرام یعتذر و بهده ما بیار تدی بالاخرا. ربل جمهور ان عبدالله ابن عمر رضوان الله علینا ان ابیه به قول آقای میشینیم قال سأل رجل ان نبی علیه السلام اما ایسر و مهره من از سیاب قال لای علیسر قمیز که همیجه علیسر قمیز یعنی دیگه چون دوخته است اینها ولی از سرابی شربار و این چیزا اینا میکنه. حالا میرسیم دیگه. حالا نه خدمتون اینجا میگه لا صوبن مستحال ورس اونا دارن با رنگ شده باشه با اونم با ورس هایش باشه میگه نه ورس به نظر بوی خوش داره اون. و من طریق خواستم. اون حالا خیلی کار نمید. ما روا شیخ فسایی ان معاویه بن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تلبس و انت تريد الاحرام ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازار و لا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان. میگه نپوش وقتی میخوای احرام بشی که تزره یعنی دکمه داشته باشه، چون دکمه رو واسه بدوزن دیگه. بلا تو درعه مثل درع باشه بافته است. ولا تلبس سرا شلوارم همینجوره، شلوارم دخته داره دیگه. الا ان لا، اگه نه مجبور هستی، ازار نداری، شلوار نداری. یه بنده خدایی اومده بودن زمان ما چیز کنن، گفته بودن که روحانی کاروانش بهش گفته بود که اینجا شلوار تو باز در بیاری که واسه. گفته هیچ کس تا حالا شلوار منو در نیاورده تا حالا. بله هر کاری کردن، گفت من شلوارم در نمیاره، هر کاری میخوای بکن بکن، با همون شلوارم من چیز میکنم. بله بله خدمت رو عرض کنم که الا ان الا یکن له ازار بلا خفین، کفش، کفش روی پا همه رو میگیره، اونم نوزوی الا الا یکن لکن نعلان، نعل نداری، خب مجبوری اون باز اینجا چیز کنید دیگه، کفارش اینا رو بدید. باز میگه وفصه این معاویه، میخونیم بعدن رو باید ولبس توبه و آخر این نکته آخرش هم بخونیم هم دیگه. ولا نعلم و فیزاری که خلافن، اصلا مخالفی بر این مسئله وجود ندارد. پس چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه که لبس صوبه اینجا واجب تکلیفن. حالا ببینیم که شرط هم هست یا نیست. صلوات خدا.